دوازده و همکارانم با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما خواهند بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوشحالیم که شما شنونده رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد هستید. با افتخار در خدمتتون هستیم. امروز یک شنبه سوم مرداد 1400 خورشیدی هستش و در این برنامه طبق روال همیشگی به موضوعات مختلفی که در فضای خبری کشور اتفاق افتاده میپردازیم و با کارشناسان مختلف در این زمینه گفتگو. خب، مسئله خوزستان و مشکل مدیریت آب در این استان خیلی حاشیه داشته که مسئولین کشور دارن در داخل بررسی میکنن و تلاش کردن که مسئله رو حل هم بکنن، اما یه سری واکنش های خارجی هم داشته. در این برنامه از رویداد میخواییم به اون بپردازیم. همچنین در بخش با سخنگویان انشالله تلاش میکنیم در خدمت سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس باشیم و درباره بازگشت اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی صحبت بکنیم. اما یکی از اخباری که دیروز خیلی حالمون رو خوب کرد و کیف کردیم، مدال طلای آقا جواد فروغی بودش در تیراندازی که هم رکورد زد، هم اولین بار تیراندازی ایران رو صاحب مدال کرد، اونم خوشرنگ ترینش. اما این موفقیت که حال مردم ایران رو خوب کرد، واکنش متفاوتی در رسانه های فارسی زبان خارجی داشت. در این باره میخواییم با شما صحبت کنیم. همچنین درباره وضعیت اصناف در محدودیت‌های کرونایی می‌خوایم صحبت بکنیم که چه وضعیتی رو در پیش خواهند داشت. و نهایتاً تحولات اخیر کشور افغانستان، مخصوصاً این وضع منع رفت آمد شبانه که برای مقابله با طالبان ایجاد شده رو با شما در میون خواهیم گذاشت. خب، ما استقبال میکنیم که نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو و برنامه رویداد هست که حتما مطالبتون رو برای ما ارسال بکنید. 162 هم که شماره روابط عمومی سازمانه و خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا هم کمک میکنه به شما، هم بتونید این برنامه رو بعداً دوباره گوش بدید هر زمانی که وقت داشتید، یا اینکه اگه توی ماشین بودید، پیاده شدید، دیگه ادامه برنامه رو نمیتونید از طریق رادیو دنبال بکنید، از طریق اپلیکیشن ایران صدا بدون نیاز به هنسفری و وسایل دیگه بتونید برنامه رویداد رو زنده و مستقیم گوش بدید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای اخیر ایران صدا. بسته خبر تحریری رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
بسیار خوب، میریم برنامه امروز رویداد رو آغاز بکنیم. ماجرای خوزستان و مشکل مدیریت آب توی این استان، خب یه مسئله مدیریتی در داخل کشور بود که مقصرینش هم شناخته شدن، همه دستگاه هم ورود کردن، رهبری هم دیگه به عنوان عالی ترین مقام کشور ورود کردن و گفتن کاملا حق با مردمه و باید اگر اقداماتی درست انجام میشد وضع به اینجا رسیده نمیشد. حالا که الانم رسیده، باید در اسرع وقت بررسی بشه و نهایتا مشکل مردم حل بشه. این یک بخشی از ماجراست. اما یه بخشیش این هستش که برخی از اکثر رسانه‌های معاند خارجی و برخی از نهادهای بین‌المللی تلاش کردن تا به حواشی این ماجرا بپردازن و یه ابزاری این رویدادها رو تبدیل بکنن برای اقدام علیه ایران. که نمونش میشه به مداخله کمیسر عالی حقوق بشر درباره وقایع خوزستان اشاره کرد. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما و دوستان شنونده، در خدمتتون هستم.
بزرگوار آقای دکتر، با افتخار خدمت شما هستم. ماجرای خوزستان در اینکه سوء مدیریت بوده اینها هیچ شکی نیستش، میگم رهبری هم یه ورود کردن و گفتن کاملا حق با مردمه و باید رسیدگی بشه اوضاعشون، اما اینکه یهو مثلا دبیر کمیسر عالی حقوق بشر میاد یه صحبتی میکنه، نقض حقوق بشر مینامه این قضیه رو و ورود میکنه، چقدرش بر ساخته رسانه هاست و اصطلاحا مثلا گول خورده این کمیسر حقوق بشر، یا اینکه نه این یک پروژه‌ایه برای اینکه اعمال فشار و تحریم‌های جدید علیه ایران داشته باشه؟
خب طبیعتا حالا اگر ما بخوایم با استانداردهای قضیه حقوق بشر نگاه کنیم، ما توی یه منطقه زندگی میکنیم، یعنی فقط توی این منطقه ایران که فقط نیست، کشوری به نام عربستان هم هست که هر سه ماه یک بار بین 5 نفر تا 20 نفر از مخالفینش رو با شمشیر گردن میزنه، اعلان هم میکنه و هیچ مشکلی هم نداره. اما جالب اینجاست که هیچ وقت عربستان که تقریبا تو همه دنیا مشهوره و میشناسن به اینکه مخالفینش رو با شمشیر گردن میزنه و سه ماه یه بار اخبارش رو هم منتشر میکنه، از جوان 16-17 ساله تا حالا مخالف روحانی مثلا مشهوری مثل آقای
شیخ
نمر، بله، ولی هیچ وقت جالبه که هیچ کمیسر حقوق بشری، هیچ اصلا بحث حقوق بشر در عربستان شاید پروندهش باز نمیشه. و جالبه که عربستان بعد از اینکه به عنوان مهم در واقع اولین کشوری که در قتل عام کودکان اسمش تو لیست سیاه سازمان ملل میره، سازمان ملل دبیرکل میاد و میگه با تأسف باید اسم عربستان رو از این لیست جنایت علیه کودکان پاک کنم چون کمک مالی میگیریم و نمیتونیم. خب بحث حقوق بشر اینه که مثلا فرض میذاریم که بله در ایران حقوق بشر نقض شده در ماجرای خوزستان، اما مگه حقوق بشر در عربستان نقض نمیشه؟ پس چرا اتفاقی نمیفته؟
حتی یه دوره عربستان هم دکتر عضو کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل بود.
از همونجا میخوام به این نکته برسم که الان خدمتتون عرض میکنم، شما فهمیدین که مثلا ما کشوری داریم در همسایگیمون بحرینه که رکورد یک اتفاق رو تو جهان زده. بحرینیا به طور رسمی بچه 11 ساله رو محاکمه کردن و به دو برابر عمرش به زندان محکوم کردن. در عرف همه کشورهای دنیا بچه 11 ساله با هر مقیاسی کودک محسوب میشه و اصلا جرم سیاسی در مورد کودک اونم به دو برابر سنش محکوم میشه. این خب یه اتفاقه و حالا جالبه که تعداد کودکانی که مثلا در بحرین در سرکوب اعتراضات دستگیر میشن، به زندان محکوم میشن و یا کشته میشن، رقمش رقمیست که تو دنیا رکورده. اما در این مورد ما هیچ وقت هیچ اعتراض حقوق بشری رو نمیبینیم. بعد وقتی که پیگیری میکنیم میبینیم مثلا در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، بحرین، همین بحرین میاد و به عنوان ناقض حقوق بشر پرونده ایران رو مطرح میکنه، سعودیا لابی میکنن، حمایت میکنن و از اینجا مثلا ایران به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی میشه و مطرح میشه. پس وقتی که ما میبینیم به نوعی این پرونده نقض حقوق بشر ایران مثلا در ماجرای خوزستان، یه طرفش بحرینه، یه طرفش عربستانه، ما فکر میکنم مثلا باید افتخار بکنیم به این که جنایتکارانی مثل بحرین و عربستان ما رو ناقض حقوق بشر اعلام کردن، نباید خجالت بکشیم. اگر یه کشوری که پرونده پاکی تو مسئله حقوق بشر داشت و واقعا حقوق بشر رو نقض نکرده بود میومد و ما رو متهم میکرد، اون وقت باستی به خودمون شک میکردیم و به نوعی بازنگری میکردیم که خب مثلا چرا ما این کارو کردیم، آیا واقعا نکنه واقعا نقض حقوق بشر اتفاق افتاد تو کشور ما؟ چرا؟ چون طرف ما و کسی که ما رو پرونده ما رو باز کرده و ما رو به نوعی متهم کرده یه کشوری است که سابقه خیلی درخشان و خوبی تو رفتار انسانی با شهروندانش داره. اما وقتی دو تا از جنایتکارترین و سیاهکارترین کشورهای جهان در حوزه حقوق بشر، میگم مثلا بر بحرین، رسما بچه 11 ساله رو محاکمه کردن و به دو برابر تقریبا عمرش محکوم به زندان کردن، یا سعودیا که اصلا یه کارناوال گردن زدن مخالفین با شمشیر دارن سه ماه یه بار، چهار ماه یه بار، اگر اینها ما رو متهم میکنن، من خودم شخصا فکر میکنم باید افتخار کنیم واقعیتش. و این معمولا این گزارش هایی که کمیسر و گزارشگر حقوق بشر مطرح میکنه یه راوی دیگه هم داره، یعنی اگر ما در طول شاید 30 سال اخیر نگاه کنیم، غیر از بحرینی ها و سعودی ها که همیشه تو همه اجلاس های حقوق بشری مدعی نقض حقوق بشر تو ایران بودن از 30 سال پیش تا الان، یک مجموعه دیگه هم هست که اونم اتفاقا به بحرین و عربستان خیلی میاد و از این نظر خیلی شبیه همه، اونم سازمان مجاهدین خلقه. یعنی این سه تا معمولا منبع گزارش ها هستن در خصوص نقض حقوق بشر. اخیرا یک شریک چهارم هم پیدا کردن، اونم همون گروهکیه که زن و بچه رو توی رژه اهواز قتل عام کرده به گلوله بسکور الاهوازیه، اون هم شریک چهارم شده و گزارش نقض حقوق بشر توسط ایران رو میده. به همین خاطر واقعیت اینه که این گزارش ها دیگه نه قابل اعتناست و اصلا اسم حقوق بشر با چنین گزارش هایی لکه‌دار شده. یعنی وقتی گروهک تروریستی میاد ده ها نفر زن و بچه رو، از بچه 4-5 ساله رو که بودن تماشای رژه، نه سیاسی هن، نه نظامی هن، هیچ کس نیستن، از شهروندهای عادی زن و بچه تماشای رژه، اینا رو به رگبار میبنده، اون گروهک گزارش نقض حقوق بشر میده، فکر میکنم اصلا باید چشما رو بس، گوشها رو بس که دیگه اسم حقوق بشر بیش از این خدشدار و لکدار نشه. این مثل اینه که بگیم مثلا یک قاتل حرفه‌ای اومده و میخواد مثلا مدعی شده برای حقوق بشر. به همین خاطر واقعا خیلی این گزارش ها قابل اعتنا نیست. اما این نکته هم هست که دستگاه قضایی ما و وزارت خارجه ما باید اقدام متقابل بکنه. یعنی متاسفانه هر زمانی که یه کشوری مثل بحرین، که حالا من میگم کشور، واقعا آدم احساس خوبی نداره میگه کشور بحرین، ولی به هر حال این میاد علیه ما پرونده باز میکنه تو اجلاس های ژنو سالانه، خب چرا ما اقدام متقابل نمی کنیم؟ ما که دستمون پره، همه دنیا میدونن بحرینی ها چه کردن با مخالفانشون، سعودی ها چه کردن، هر سیاد حضور شما تو مجاهدین خلق چه کرده، حتی گروهی که حالا ناچیز الاهوازی چه کرده، چرا ما اقدام متقابل نمی کنیم؟ این اون نکته است. یعنی من میگم که به جای اینکه ابراز نگرانی کنیم که مورد بازخواست مثلا یه کمیسر یا یه اجلاس قرار گرفتیم، بیایم ناقضان واقعی حقوق بشر، یعنی اگه قرار باشه صف ناقض حقوق بشر باشه، قطعا اول سعودی‌ها و بحرینی‌ها و مجاهدین خلقن، آخر صف ماییم، اول پرونده اونا رو مطرح کنیم، پیگیری کنیم. این نیاز داره که هم قوه قضاییه و هم خدمت شما عرض کنم وزارت امور خارجه جدی وارد بشن، که متاسفانه تا الان چنین اتفاقی رو شاهد نبودیم.
آقای دکتر، درباره همین نکته‌ای که گفتید، خب ما اخیراً این ماجرای کشف پیاپی گورهای دست جمعی توی کانادا رو داشتیم. کشور کانادا هم توی سال‌های اخیر هیچی کم نذاشته علیه ایران در زمینه حقوق بشر. و واقعا ورود کرد. واقعا به نظر، شاید این منو تصحیح کنید، شاید من اشتباه میکنم، به نظر مثل انگار خود دوستان در وزارت خارجه هم همچین اعتقادی ندارن که اونا ناقض حقوق بشرن، روشون نمیشه بگن کانادا ببرن.
ببینید واقعیت که نگاهی تو وزارت خارجه ما و تو بحثای حقوق بشری ما حاکمه اینه که حد اکثر وظیفه خودشون این میدونن که اگر پرونده ما مطرح شد جایی و محکوم شدیم، تکذیب کنن و ابراز تأسف کنن. یعنی این جسارت، این شجاعت و این توان رو نمیبینن که جمهوری اسلامی بیاد و گریبان مثلا کانادا رو تو این قضیه بگیره، بگه آقای کانادا شما تا الان بارها تو بحث نقض حقوق بشر مدعی جمهوری اسلامی بودید، یه طرف قضیه بودید و شاکی بودید. خب الان ما هم تو این قضیه شاکی هستیم. اگر مسائل ما به شما مربوطه، مسائل شما به ما مربوطه. و واقعیت اینه که کشورهای دیگه این کارو معمولا انجام میدن. ما در واقع نیازمند یه تحول جدی تو وزارت خارجه هستیم که وزارت خارجه ما دیگه از این انفعال و از این خودکمبینی خارج بشه، به همراه دستگاه قضایی که اونام تو این قضیه زیمتقل هستن، پس ما دقیقا معاون امور بین‌الملل یا مدیر امور بین‌الملل قوه قضاییه،
رئیس ستاد حقوق بشر هم
درست. امیدواریم که در واقع از این انفعال بیان بیرون و اگر قراره جمهوری اسلامی به خاطر واقعا جرائم نکردش در واقع پرونده حقوق بشری پیدا کنه، چرا کسانی که واقعا مجرمن این اتفاق براشون رخ نده، حداقل ما فعالیت بکنیم، حداقل
کارمون رو باید انجام بدیم. خیلی ممنون آقای دکتر، لطف
کردید،
ارادت دارم، خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد صادقی کوشکی از اساتید دانشگاه تهران درباره ماجراهایی که در خوزستان اتفاق افتاد و تبعات بین‌المللی و پیگیری‌های جریان معاند در خارج از کشور. من این رو هم خدمتتون بگم که موضوع برنامه گفتگو سیاسی امروز رادیو گفتگو که ساعت 17:30 5:30 از خدمتتون تقدیم میشه، بررسی چگونگی و چرایی راهبرد بحرانسازی رسانه‌های معاند از اعتراضات داخلی کشور بود. یکی از چیزایی که حال ما رو و همکاران ما در برنامه رویداد رو خوب میکنه اینه که نظرات شما رو بدونیم، هم به ما موضوع پیشنهاد بدید، هم درباره گفتگوهایی که توی برنامه اتفاق میفته نظراتتون رو بگید. 30,000 10,35 شماره پیامی که مستقیم با ماست، اگه ارسال بکنید اینجا دوستان ما میخونن، انتخاب میکنن و میگن من هم پیگیری میکنم از مسئولین، هم اگر نیاز به تغییری در برنامه باشه طبق نظر شما اعمال میکنیم. شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم هست برای تهران و شهرستان ها، صدای شما رو میگیره، یعنی تماس بگیرید درباره برنامه اظهار نظر بکنید، مطمئن باشید که به دست ما میرسه. خب حالا که بحث رسانه شد و اول برنامه هم خدمتون گفتم که دیروز اتفاق حال خوب کن افتاد و جواد فروغی تونست اولین طلای ایران در رقابت‌های المپیک 2020 توکیو رو کسب بکنه، حتما خودتون هم دیدید که رسانه‌های معاند چی کار کردن، یعنی رسانه‌های فارسی زبان تلاش کردن این شادی، این چیزی که حال مردم ایران رو خوب کرده بود و حس خوبی بین مردم همین تو خیابون هم که عبور می‌کردیم می‌دیدیم رو خراب بکنن. درباره این سانسور موفقیت و وارونه نمایی اون در رسانه‌های فارسی زبان معاند می‌خوام گفتگو کنم با جناب دکتر هادی البرزی از کارشناسان رسانه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای خانعلی‌زاده و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید آقای دکتر، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای دکتر البرزی، یک ورزشکار ایرانی رفته توی مسابقات بین المللی المپیک مدال طلا گرفته، چه اتفاقی میفته؟ بعضی از فارسی زبان ها ناراحت میشن از این ماجرا.
ببینید، در واقع استراتژی که رسانه‌های در واقع بیگانه در مورد موفقیت‌های کشور ما و موفقیت‌های مردم ما اتخاذ کردن اینه که در واقع ایجاد ناامیدی بکنند. در مورد آقای جواد فروغی که این موفقیت رو کسب کرده بود، اولین طلایی کشورمون بود و در واقع یک سری از ویژگی‌های داشتن که ایشون در واقع جزء کادر درمان بود که این باعث شد تو فضای مجازی کشورمون و تو رسانه‌هامون خیلی بازخورد داشته باشه، یعنی خیلی امیدآفرین به موضوع بود. اما رسانه‌های معاند دقیقاً مقابل این موضوع بودن. اونها در واقع یکی از استراتژیشون این بود که کوچک نمایی کردن موضوع رو، برخیشون سانسور کردن، به این موضوع نپرداختن. اونهایی هم که در واقع پرداختن، اومدن در واقع با کوچک نمایی و با این موضوع به این موضوع در واقع پرداختن که بتونن حاشیه سازی بکنن و این خوشحالی مردم ایران رو در واقع برنتافتن. البته ما در موضوعات دیگه هم شاهد این بودیم که وقتی موضوعات در واقع امیدآفرینی برای مردم ما وجود داره، این رسانه‌ها بهش نمیپردازن. این یکی از اون موضوعاتی بود که اگر رسانه‌های معاند رو در واقع ما رصد کنیم، می‌بینیم که از این موضوع در واقع اون سانسور و کوچک نمایی، اون استراتژیشون همیشه هست. یعنی هر موضوعی که در واقع برای مردم ما خوشحال کننده است و توی داخل بازتاب زیادی داره.
آی دکتر صدای منو دارید؟ خب گویا ارتباطمون با آقای دکتر البرزی قطع شده. داشتیم درباره این سانسور موفقیت قهرمانان ایران در رقابت‌های ورزشی که به طور ویژه دیروز در المپیک توکیو اتفاق افتاد و جواد فروغی تونست هم رکورد بزنه هم مدال طلا برای اولین بار در تاریخ تیراندازی کشور بگیره، درباره این صحبت می‌کردیم که اتفاقا من داشتم همین الان رادیو نما رو اگر ببینید، رادیو نمای رادیو گفتگو رو دنبال بکنید، تیتر روزنامه‌ها و مطبوعات امروز رو ببینید، همه‌شون بدون استثنا مطبوعات داخلی تصویر آقای فروغی و این دستاورد رو منتشر کردن و حال مردم خوبه، اما خب حال اون دوستان فارسی زبان خارج از کشور زیاد خوب نیستش انگار. ما در خدمتتون هستیم.
بله
بفهمید آقای دکتر. بله بفهمید.
ببخشید قطع شد.
خواهش می‌کنم.
داشتم میگفتم که در واقع استراتژی رسانه‌مانه در مقابل موفقیت ما یه استراتژی هست که با کوچک نمایی و سانسور به موفقیت ها میپردازیم، چون رسانه‌ها دنبال ایجاد ناامیدی هستن. در مورد آقای فروغی دو تا استراتژی ما دیدیم، یکی که کوچک نمایی کردن موضوع رو، بعضیشون نپرداختن. اونهایی هم که در واقع پرداختن، اومدن حواشی رو برجسته بکنن و در واقع به موضوعات دیگه بپرزن، به بهای فروغی در واقع برچسب بزنن، یعنی در واقع اون مدال طلا و موفقیت رو بهش زیاد توجه نمی کردن، دنبال حاشیه‌سازی و تولید اخبار جعلی بودن در مورد این موضوع. اما در فضای مجازی که مرصد می کردیم، کاربران کشورمون همه پروفایل‌ها تقریبا عکسای آقای فروغی بود یا پست‌هایی رو در این موضوع منتشر کرده بودن. یک پست‌های خیلی خودجوشی ما تو فضای مجازی دیروز شاهد بودیم که در خصوص این موفقیت بزرگ که اولین طلایی کشورمون بود، اولین کسی بود که در واقع آقای فروغی مجموعی از اولین ها بود، یعنی هم اولین کادر درمانی بود که تو مسابقات المپیک طلا گرفته بود، هم اولین طلایی ما بود. این اولین بودن خودش ارزش‌های خبری زیادی داره که سانسور کردن و کوچک نمایی این موضوع خودش نشون میده که این رسانه‌ها واقعا نمیخوان این موفقیت‌ها رو در واقع بیان بکنن و روش مانور بدن.
آقای دکتر، ما علاوه بر حالا این ماجرای آقای فروغی و طلایی که گرفت، شاهد این بودیم که قبل از مسابقه والیبال کشورمون، تیم کشورمون با لهستان هم وقتی یه رجزی خونده بود، یه کری خونده بودش بازیکن کهنه‌کار لهستان آقای کوبیاک، این رسانه‌ها خیلی جدی پرداختن و گفتن اصلا لهستان گفته ما ایران رو حریف نمیدونیم اینا. اما وقتی ایران شکست داد توی بازی خیلی خوب و مقتدر، دیگه خبر پیروزی ایران رو منتشر نکردن.
بله، در واقع آقای خانعلی‌زاده، این رسانه ها عنوانشون فارسی زبان هست، اما استراتژی هاشون دقیقا مقابل موفقیت های مردم هست. این در واقع نکاتی که از تالیف می فرمدید، این مصادیق خودش اگه مخاطبان مقایسه بکنن مصادیق مختلف رو، نشون میده که در المپیک و هر رویداد ورزشی بین المللی، رسانه هایی که در واقع به دنبال رصد موضوعات هستن، کوچکترین موفقیت ها رو هم پوشش میدن و در واقع ویژگی های اون مدال، اینکه ایران در واقع برای اولین بار در رشته تیراندازی طلایی شده، اینها خودش ساعت ها جای بحث و گفتگو داره. اینکه میزان تایمی که به این موضوع اختصاص میدن کمه، یا در واقع در مقابل لهستان اون موضوع عنوان میشه و زمان کمی رو به این موضوع اختصاص میدن، خودش گویای این هست که یک این رسانه یک سری فیلترهای خبری رو دارن. آقای چامسکی خیلی سالهای در واقع دور یک کتابی داره به اسم فیلترهای خبری.
نوام چامسکی زبانشناس و فعال سیاسی آمریکایی، میفهم
در اونجا در واقع فیلترهای خبری رسانه‌های غرب رو که توضیح میده، نشون میده که این رسانه‌هایی که در غرب هستن، که به نوعی این رسانه‌های ماند هم در واقع در ادامه همون رسانه‌های غربی هستن، چون در واقع منافع مادی و اینها رو اونها تامین میکنن. این رسانه‌ها در واقع یک سری فیلترهایی دارن و نمیتوانن در مورد کشور ما، فیلتر موفقیت‌های ما از فیلترهای اونها عبور نمیکنه. ولی اگر در یک جایی یک کاستی باشه، اون رو سعی میکنن در واقع خیلی بزرگتر از اون چیزی که هست در واقع اون رو برجسته بکنن و اون رو در واقع نشون بدن. مخاطبان ما اگه مقایسه بکنن در واقع روند دستور کارسازی رسانه‌های مانت رو، دقیقا به این نکته میرسن که این رسانه‌ها خیر مردم ما رو نمیخوان، از موفقیت‌های ما رو نمیخوان، بیشتر به دنبال این هستن که اختشاش ذهنی در مخاطب ایجاد کنن. در مورد آقای فروغی، من یک رصدی که میکردم میدیدم به حواشی ها پرداختن، اومدن یک سری مسائلی رو مطرح کردن که اصلا شاید وجود نداره یا موضوعات جعلی هست، میخوان در واقع پار حقیقت گویی بکنن و ذهن مخاطب رو به جای اینکه به این موفقیت بیاندیشه و خوشحال بشه مخاطب، این رو میخوان در واقع تغییر بدن.
آقای دکتر، جسارتا من فقط یه سوالم هستم، آقای کوتاه جوادی ممنون میشم. تلاش کردن خیلی درباره یکی از این ورزشکاران پناهجو که خودش انتخاب کرده که دیگه با گذرنامه ایرانی، با شناسنامه ایرانی نباشه و برای یک کشور خارجی بازی بکنه، که حالا همون هم بهش ندادن، تقابل ایران با ایران رو جلوه بدن، این بله. در کجای راه بردشون بود؟
اتفاقا اگر آقای خانعلی‌زاده، من اخبار اون رو هم رصد میکردم، چقدر زیاد به این موضوع پرداخته بودن، این تقابل ایران با ایران، در مقابلش آقای فروغی خیلی خبراش کمتر بود. یعنی این رو هم اگر مقایسه کنیم، میبینیم در واقع این رسانه ها اون دستور کارهاشون به دنبال مسائلی هستن که اتفاقا برای ایران و ملت ایران در واقع موضوعاتی رو ایجاد بکنن که ذهن مردم رو در واقع دچار تحریف بکنن، چون اینا در واقع جریان تحریف هستن. و در مورد اون دو ورزشکاری هم که فرمودید، خیلی اخبار زیادی در مورد این موضوع کار کردن که بتونن این تقابل رو ایجاد بکنن در ذهن مخاطب، اما این مدال طلامون شاید اخباری که کار شده خیلی کم و هم تعدادش کم بوده و هم حواشیش رو سعی کردن در ذهن مخاطب برجسته کنن. بنابراین من فکر می‌کنم این المپیک و موفقیت‌هایی که ما در این المپیک به دست میاریم یک نمونه از سازوکاری که نشان میده این رسانه‌ها چگونه دارن میاندیشن در مورد ملت ما. یعنی اگه اخبار این رو رصد کنیم، بررسی کنیم و مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که این رسانه‌ها در واقع به عنوان تحریف واقعیت‌ها هستن و به ورزش هم رحم نمی‌کنن. یعنی از سعی می‌کنن موضوعات ورزشی رو هم در دستور کار خودشون قرار بدن و از این موضوع هم در واقع یک نمدی برای خودشون در واقع
علیه ایران ببافن. خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردی. ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر هادی البرزی از کارشناسان رسانه درباره سانسور موفقیت قهرمان تیراندازی کشورمون در المپیک توکیو.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب امروز توی برنامه خیلی موضوعمون رسانه‌ای بودش و درباره اهمیت و نحوه پرداخت رسانه‌ها از وقایع مختلف خدمتون گفتیم. امروز ساعت 17:35 عصر هم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو به همین ماجرا میپردازه با موضوع خوزستان، یعنی بررسی چگونگی و چرایی راهبرد بحرانسازی رسانه‌های معاند از اعتراضات داخلی کشور که توصیه می‌کنم حتما شنونده این برنامه باشید. خیلی خب، توی این اوضاع کرونایی که هم دنیا درگیرشه، ما هم به طور ویژه در چند هفته اخیر که اوضاع خیلی نامناسب شده و شرایط قرمز شده درگیرش هستیم. واقعا با این تعطیلیایی که اتفاق افتاد یکی از نگرانی ها ماجرای اصناف هست. درسته که بانک ها هم تعطیل بودن، اما به هر حال اجاره مغازه ها، وضعیت کسب و کار چیزی نیستش که به راحتی بشه از کنارش گذشت. در همین زمینه گفتگو میکنم با جناب آقای ابراهیم درستی، نماینده وزیر صنعت معدن تجارت در اتاق اصناف. آقای درستی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمتتون و شنوندگان محترم از ادب و ادب دارم.
بزرگوارید آقای درستی، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای درستی، وضعیت اصناف الان چجوریه؟ قطعاً اونا هم بعدشون نمیاد که استراحت کنن در منزل، قرنطینه باشن و احتمال شیوع و مبتلا شدن به ویروس.
ببینید شکایت میکنه گوشه خبر نداره یه واحد سنفی چه بدهکار چک دارد.
آقای دوستی سوال منو نذاشتید تموم شه. میخواستم بگم ایشون هم قطعا اصناف هم دوست دارن که تو خونه قرنطینه باشن، ویروس نگیرن، کارو مبتلا نشن، اما اجاره دارن، چک دارن، اینها درسته؟
خیلی راحت خدمت شما میگم. متأسفانه دوستان نمیخوان باور بکنن. ببینید قشی که داره کار میکنه، سوایی که اجاره تقاضا داره، اجاره منزل داره، خونه کارنم داره، مالیات داره، شهرداری داره، بدهی داره، خرج و مخارج داره، خوراک میخوا بخوره. آخر کجا شما ببینید اصناف دیگه این همه زحمت، این همه بدبختی، هر اون چه از برای اصناف هست. شما از سال 98 بیبر بهمن ما ببینید دولت چیکار کرد در اصناف. شما اگه کارمندان
همینو بفهمید دولت چیکار کرده.
اینجا به عنوان یه سنس صحبت میکنم، چون قبلی که به هر سال نماینده وزیر باشم یه سنسی هستم. بله. شما ببینید اگه او اگه فقط بیان اضافه کار کارمند رو قطع بکنن چه میکنن؟ آیا این قشری که فقط این میگن کرکره بیاره پایین، الان 6 روز بستن. خب طرف که 6 روز بسته، 6 روز دوشنبه میره دم بانک، مگه معجزه اتفاق افتاد که مغازش بسته بوده؟ خب آبروش میره، آبروی کارمند بسته چه کشه؟ اعتباری که 40 سال 50 سال به دست آورده. متاسفانه متاسفانه به فکر اصلا من هیچم ابزاری استفاده کردم.
آی دوستی، اصناف نمایندهشون توی جلسه ستاد کرونا نیست؟
ببین ستاد کرونا توی هیئت دولت با جایی باشه که اخبار گوش بکنن. ببینید به هر صورت وضعیت اصناف مشهوده، دارن میبینن. خب طرف وقتی که روزمزده، وقتی که نیاز داره، وقتی که جایی حمایت اونچنانی از دولت نمیده، با چیکار بکنه؟ شما چیکار بودید که برگشت زدید؟ کسرم از حساب اون دارنده چه کردید؟ مالیاتتون هم گرفتید، افزایش مالیات با چه روی سازمان مالیاتی در سال 99 خب 12% افزایش مالیاتی برای اصناف داد. آخه این انصافه؟ یعنی سالی که کار نکردن، سوایی که بگن آقا ندارید ندهید، 12% خیلی مؤدبانه اومدن با یه تصمیم. یه تصمیم گیری شد که آقایان مسئولین امور مالیاتی میگن آقا توافق، کدوم توافق؟ آقا این توافق نامه کردن اعلام بکنید، اگه کسی توافق نامه رو واقعا امضا کرده من